و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در وقف منقطع بود، آیا صحیح است یا نه؟ گفتیم وقف منقطع منظور جایی هست که موقوف علیه منقرض میشه، مثلا وقف بر شخص معینی هست یا نسل معین یا تعدادی از نسلها که بعد دیگه منقرض میشه، اینو میگن وقف منقطع. آیا صحیح است یا نه؟ سه قول بود. اول این است که صحیح وقفن، دوم این است صحیح حبسن، سوم این بود که باطلون من رأس. بعد گفتیم عمده مطلبی که در اینجا هست این از وقف منقطع حقیقتش تملیک منقطع، معنیش این از ملکتو این خانه رو به این آقای محل و بعد از آنی که فوت کرد برمیگرده به ملک واقف، به ملک واقف برمیگرده. تملیک بکنیم به شخصی منقطعاً مادام العمر. پس حقیقت وقف منقطع تملیک منقطع است و گفتیم عمده اشکال در مسئله همین است که آیا تملیک منقطع مسئله ایست قابل قبول یا قابل قبول نیست. گفتیم ما هرچه در فقه و در میان عرف و عقلا نگاه میکنیم چیزی به نام تملیک منقطع نداریم، یعنی 10 سال ملک شما، 50 سال ملک شما، بعد ملک من. اصلا تو ملکیت یه نوع ابدیت افتاده، در ملکیت ابدیت افتاده. و این شئت قلت به این که ملکیت مثل زوجیت نیست که دو قسم داشته باشد، زوجیت دائمه و زوجیت موقت. زوجیت دو رقم داریم، دائم داریم موقت داریم، اما ملکیت دو رقم نداریم، ملکیت دائم داریم. اصلا تو طبیعت ملکیت در ارتکاز ابدیت رو بله، در منافع توقیت متصور است، در منافع موقت متصوره و غالبا هم موقت منافع. وقتی واگذاری منافع میکنن، تملیک منافع میکنن، غالبا شکل موقت داره. ولی در ملک اعیان توقیت نداریم، موقت نداریم. انقلت به این که مسئله فسخ چی میشه، چون اون روز صحبت شد اینو، چرا هم این که حق فسخ قرار میدیم، به اشارت میکنیم سریع سال پولو بیارد، اونجا هم تملیک دیگه، تملیک میکند، یک سال هم ملک این هست، سر سال اگر دلش خواست پولو میارد و این ملکیت بر میگرد. قلنا جوابش معلومه، اینجا ملکیت دائمه، حق فسخه. حق فسخ یعنی حق برگردوندن ملک دائم. ملک دائم لازم نیست لازم باشه، الملک دائم قد یکون لازمن و قد یکون جایزن. لزوم و جواز مطلبی است و دوام و توقیت مطلب دیگر. اینا رو نباید با هم اشتباه کرد. یه ملکی ملک موقته، یه ملکی ملک دائم. اما یه وقتی میگیم ملک دائم، دو رقمه، جائز داریم لازم داریم. جائز رو میشه به همه زد، لازم رو نمیشه به همه زد. پس فسخ مربوط به لزومه، نه مربوط به دوامه. دوامش که دوامه، مربوط به لزومه. فبنا ان علا ذلک، نتیجه این گرفتیم که ما در افق الان نمیابیم و چون نیست، ما هم افق العقود و ناظر به عقود و عقلائیه متعارفه میدانیم. ما یه همچین عقلی که تملیک موقت توش باشه نداریم در میان عقلا. لزوم از دوام جدا باشیم. همین مثل مثلا بیع، فرض کنین معاطات، اونهایی که هبه، هبه تملیک دائمه اما جایز لازم نیست. هر کسی هبه کنه به چیزی به دیگری، ملکون دائمون جایز، به این کاری نداریم. اصلا ما موضوع بحثون بینیم به معاطات. کسان که به معاطات جایز میدونن، مشهور این است به معاطات جایزه دیگه، ما لازم میدونیم. میگن به تملیک کرده معاطاته، بنابراین لازم نیست، جایزه. به اون جایزه، بله به این لازم داریم، جایز داریم. هبه لازم داریم، جایز داریم. هبه به زیرهم لازمه و به غیر زیرهم جایزه. اینا تملیک، همش تملیک ابدیه. نه، در ملک، ملک منافع یا عین؟ عین که گفتیم نداریم، عین که گفتیم نداریم. تملیک موقت، تملیک موقت در این نداریم. در منافع میتونم مثال بزنم، اجاره ای کردید که این اجاره حق فصل داره، لازم نیست، جایزه، حق فصل گذاشتی. تملیک منافع موقته و در این حال جایزه نیست. خب حالا که این جان مطلب معلوم شد و اشکال اساسی مطلب معلوم شد، از این بحث ما یظهر جواب ادله قائلین به صحت. حالا ببینیم سراغ ادله قائلین به صحت، 6-7 دلیل آوردن. اینا رو تون بررسی کنیم، چون با توجه به عرضی که کردم دیگه ادله خیلی پیچ و خم نداره.
من میگم که حق فسخی مالک برای خودش میذاره در وقت معین.
بحثمون در حق فسخ نیست. وقف که البته از چیزهایی است که فسخ درش جاری نمیشه، یعنی شرط.
وقتی که واقع
الموقوف
به حسب ما
در بساروادی کنیم، محل بحث بود که آیا شرط می شود در وقت یا نمی شود. اون بحثی بود که دیگه قبلا داشتیم که محل اشکال بود، محل گفتگو بود که آیا شرط می شود در وقت گذاشت و نمی شود. اون یه بحث دیگه است، قاطیش نکنیم به این بحث ما. بحثمون در وقف منقطع، بحثمون در وقف مشروط نیست. وقف مشروط بحثش گذشت.
چطور میشه
ماهیت
دائم باشه اما جمع بشه با
متزلزل؟ دوام عمه، این که تکرار نکنه دیگه. دوام عمه از لزوم و جواز است. دوام مسئله ایست، لزوم و جواز مسئله دیگر. موقت مسئله ایست، لزوم و جواز مسئله دیگر. و اما ادله قائلین به صحت، قول اول صحته وقفن، این ادله زیاده، متعدده. مرحوم صاحب حدائق در جلد 22 حدائق، مسالک در جلد اول، جواهر در جلد 28، اینها ادله قائلین رو نقل کردن، نمیگم قبول کردن، نقل کردن ادله قائلین رو. و ما ادله قائلین به صحت رو از مجموع این سه کتاب جمع آوری میکنی. دلیل اول این است که وقف نوع تملیک و صدقه تملیک صدقه است. فیتبع اختیار المالک، فیتبع اختیار المالک فی تخصیص و غیره. تملیکی از ناحیه مالک، ما باید ببینیم مالک چه رقم میخواد. اگر مالک وقف موقت کرد، موقت، دائم کرد، دائم. نوع تملیکه، تملیک هم در اختیار مالک. انداس مسلطون علی اموالهم، لابد منظورشون اینه، انداس مسلطون علی اموالهم، هر رقمی دلشون خواست تملیک میکنن. خواستن وقف ابدی میکنن، خواستن وقف یه ساله میکنن، ده ساله میکنن، 99 ساله میکنن، از چلشون خواست. جواب این استدلال زهرم ما ذکرنا، مالک نمیتوانه هر کاری دلش خواست انجام بده. مالک در چارچوبه عقود عقلائیه میتوانه کار کنه. مالک که نمیتونه اختراع عقد کنه، که بگه الناس مسلطون علی اموالهم، هر عقدی دلش خواست اختراع کنه، اختراع کنه، اقتراحاً او اختراعاً نمیشه. علتش هم این است که ما عفو بالعقود رو یا الناس مسلطون رو همه اینها رو ناظر دانستیم به عقود عقلائیه دارجه، امضای اوناست، مسلطه بر اموالتی، اما در چارچوبه تصرفات و عقود عقلائیه. شما بخواهید برای خودتون یه عقلی اختراع کنید نمیشه. و به عبارت دیگر ما تابع تصمیم‌های شخصی نیستیم. هر کسی تصمیم بگیره شخصاً چه رقم نقل و انتقال بکنه، دلیل نداریم بر صحت که نوع انتقالاتی که اقتراح اشخاص است این کافیه، همچین دلیلی ما نداریم. ادله ما این است که اون عقودی که در میان عقلا شارع امضا کرده، گاهی حذف کرده، گاهی شرط گذاشته، گاهی هم امضا کرده. اما اقتراحات شخصیه مهم همین جان مطلب اینجاست. عقودی که شخص شما اختراع کنید، ابداع کنید، دلیلی ما بر صحت این نداریم، نداریم. پس الناس مسلطونه در اون چارچوب است، عفو بالعقود در اون چارچوب است، ماورا اون چارچوبه چیزی در دست ما نیست. ابداعات شخصیه معیار نیست در باب عقود. این در نظر مبارکتون باشه، همه جا با این جمله سر و کار داریم. ابداعات شخصیه، اختراعات شخصیه، انشاءات شخصیه، اینا معیار نیست. انقلت ما تقول در عقود مستحدثه، که اشکال شما هم تو این درج میشه. پس این عقود مستحدثه که پیدا میشه، اینا رو شما درست نمیدونی. ها، اولی که پیدا میشه یه ابداع شخصیه. فرض کنیم بیمه، ما الان میگیم بیمه، مجبور نیستیم داخلش بکنیم در نمیدونم زمان مشروط و یه بحثای دیگه. بیمه عقدون به رأسه، ما قبولش داریم، عفو بالعقود هم شامل میشه. خب روز اول که بیمه ابداع شد جنبه شخصی داشت، و ها کذا سایر عقودی که مستحدث میشه. اینا رو شما چیکار میکنید؟ اینا در اول پیدایش اینا همه شخصیه، عمومیت نداره. قلنا ما در اونجا هم تا عمومیت پیدا نکنه تصحیحش نمی کنیم، باطل می دونیم. بیمه هم روز اول که پیدا شد جنبه شخصی نداشت، شکلی قانون پیدا کرد در یه مملکت، یه عرف و عقلایی پیدا کرد، قانون درست کردن برای بیمه، و در یه مملکت یه عرف و عقلایی شد. و الا اگر شخصی باشه تا جنبه فراگیر پیدا نکنه ما میگیم باطله. وقتی فراگیر شد اون موضوع عوض میشه، داخل در عقود کم میشه. اگر وقف منقطعی، یعنی اگر واقعا عرف و عقلا تدریجا بر این چرخید که وقف منقطع درست کنن، یه قانونی تصویب شد و که وقف منقطع هم داریم و عرف و عقلا هم رائج شد، جائز دارج شد، و واقعا ملکیت دو رقم شد در عرف اقلا. ما میگیم چیز از اول باطل بوده بعد موضوع عوض بوده شده. اول سگ بوده انداختن در مملحه بعد مل شده، اول شراب بوده بعد سرکه شده، موضوع عوض میشه دیگه. اون وقت عقودکم نبود، حالا عقودکم شد، موضوع عوض شد. ما تابع تغییر موضوع محکام که عوض نمیشه. سابقا هم گفتیم، اخیرا هم در بیانیه تصریح شد برای اینکه دیگه افراد بهانه‌جو هم بهانه از دستشون گرفته شد، احکام عوض نشده با گذشت زمان، موضوعات عوض میشه. توجه دارید؟ یه موضوعی دیروز عقودکم نبود، امروز عقودکم شد. دیروز عرف اقلا نبود، حالا عرف اقلا شد. در چی؟ هر چی موضوع، اگر موضوع عوض بشه، من حالا نمیخوام بیام مصداق تعیین بکنم، من میبرم تون موضوعات مسلمی که در فقه داریم. میگیم اگر شراب سرکه شد اون نجس پاک میشه یا نه؟ پاک میشه.
شما این طوری بفرمایید، اگه شراب و همه عرف و اقلا من کردن بخورن، چرا میگی شراب سرکه
شد؟ پس موضوع عوض نشده.
ما میگیم
موضوع عوض شده. عقد شخصی داریم، عقد نوعی داریم.
ما میگیم بیمه همون بیمه هست، اون روز یکی بهش عمل میکرد، امروز هم
اون وقت شخصی بود، حال نوعی بشد. عقودکم نبود، حالا عقودکم شد، چیکارش کنیم؟ موضوع عوض شد. عقودکم نبود، حالا عقودکم شد. ما تابع این هستیم. موضوع العقد الدارج بین اهل العرف والعقلا، عقد فراگیر، نه جنبه شخصی، اختراع، ابتکار شخص. مادام که این موضوع حاصل نشود ما نمیگیم. وقتی این موضوع حاصل شد، موضوع عوض شده. اینقدر الموضوع شراب سرکه شده، کلب مل شده، موضوع عوض شده. بفرمایید کجا داریم؟ یکیش نشون بده، یک کسی باید بگه این خانه من به شما تملیک کردم 10 ساله. احدی از اقلا پیدا نمی کنید که بیان تملیک اجاره. بله، این همه محاضر قوم هست. شما برید امروز وقتون صرف کنید، آقا میتونیم ما خانه رو 10 ساله بفروشیم، نه اجاره ها، بفروشیم بعد از 10 سال برگرده. مثلا این تعجب میکنید، میگه این آقای شیخ چی میگه؟ تعجب میکنید چیه شما؟ بفروشیم 10 ساله، آقا 10 ساله فروختن نداره، 10 ساله اجاره بگید، بس اجاره رو اشتباه میکنی. بگذرم. و اما دلیل دوم، این کفایت مذاکرات بود. دلیل دوم خود موضوع، موضوع عقودکم، عقودکم عوض شد، شخص نه، عقودکم عوض شد. حالا اجازه بدید دوم، تمسک کردن به اصل. این اصل رو خیلی ها بهش چسبیدن، گفتن اصل این است که صحیح باشه. در بعضی از عبارات للاصل، در بعضی از عبارات لاصالت صحت. حالا چه اصل بگید و چه اصالت صحت؟ این دلیل رو جوابش ما میدیم. میگیم اصل در معاملات بر چیه؟ بر فساده، چون اصل عدم نقل و انتقال ملکه. ما اصالت و صحه نداریم در معاملات، معاملات اصل عکسه. هر معامله این شک کنید فاسده. چرا؟ لعدم نقل و الانتقال، لعدم زوجیه، لعدم الوقفیه، لعدم کذا، اصل عدمه دیگه. اصل بر عدم است، نه اصل بر وجوده. فبنان علا ذالک ما چیزی به نام اصالت و صحه در معاملات نداریم. بنابراین تا ثابت نکنید وقف منقطع صحیح هست، ما نمیتونیم بگیم اصل فساد و عدم نقل و انتقال. دلیل سوم، عموم الامر بالوفاء بالعقود، عموم الامر بالوفاء بالعقود، اوفو بالعقود. این دلیل سوم قائلین به صحته. جواب این از عرض سابق ما معلوم شد یا نه؟ بله؟ آفو به عقود کم المتعارفه الدارجه بین العقلاء، نه اینکه عفو به عقود کم المخترعت و شخصیه یا عقد اختراع شخص شماست، ابداع کردی اختراع کردی، عفو به عقود نمیگیره اینا، توجه دارید؟ این طور باشد هر کسی میتونه هر معامله ابداع کنه، هر عقدی رو ابداع کنه، دیگه بی حساب عقود میشود پیدا کرد، این کسی قائل نیست دیگه. و اما چهارم، تمسک به عموم حدیث توقیع مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه. در باب دوم دو تا حدیث داشتیم، در باب دو هر دوش بود از ابواب وقوف، هر دو هم از امام حسن عسکریه، زادن هم یکی باشه، یکیش محمد ابن یحیی، یکی هم محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، هر دوی زادن یکیه. درباره وقوف که سوال کردن فرمود الوقوف علی حسب ما یقف اهلها انشاءالله، الوقوف تکون علی حسب ما یقف اهلها انشاءالله، یقفها داریم، یقفها داریم. و خب استدلال چه رقم میشه؟ استدلال این است که الوقوف علی حسب ما یقف اهلها، اگر موقت بود موقت، اگر دائم بود دائم، اهل وقف یعنی واقف، هرچه نظر مبارکش باشد همون ممزاز. جواب این دلیل چهارمم روشن شد. ما نمیگیم معنی الوقوف علی حسب ما یوقف و اهدا یعنی هرچی دلشون خواست، علی ما یوقف و اهلها به اون اشکالی که متعارفه، یعنی ببین وقت در عرف ده رقمه، هر کدام شما واقف میل داری همون از اون ده رقمه متعارف عرفی هر چه میل مبارک است، نه از آن چه اختراع شخص توست. یوقف اهلها در چارچوبه عقود متعارفه فی العرف. خب اینم دلیل چهار. بله فرض کنید وقف بر اولاد داریم، وقف مثل مسجد فک ملک داریم، وقفی داریم نمیدونم بر جهات عامه داریم، اینا انواع وقفی که داریم، شما هر کدومش ملک دارید، ملک مایلید خانت وقف بر اولاد کنید بسم الله، بر عنوان بسم الله، فک من بسم الله، این انواع وقفی است که هست. اما شما بیا یه وقفی ابداع کنی یا اختراع بکنی اون تو وقف کنی، ما نمیتوانیم. و اما دلیل پنجم، این دلیلم از اون دلیلهای قدیمی دریوجیبه، این است که میگن تملیک اخیر، عبارت چون اینه، تملیک الاخیر لوکان شرطن فی تملیک الاول، تملیک الاخیر لوکان شرطن فی تملیک الاول لازم تقدم المعلول على علته، لازم تقدم المعلول على علته. چی میخواد بگی؟ میگه معنی حرف شما که میگید وقف منقطع جایز نیست، یعنی ما بعدم باید وقف باشه، پس ما بعدی ها شرط ما قبلی هاست، درسته؟ و شرط هم در سلسله علته، وقف بر ما بعدی ها که دوام پیدا کند شرط ما قبلی هاست، و وقف هم شرط هم در سلسله علت، پس ما بعدیا علت شد. در حالی که تا ما قبلیان نباشه ما بعدیان نمیتونن، ما بعدیان از ما قبلیان میگیرن وقفو. طبقه دوم بعد از طبقه اوله، توجه داری؟ پس طبقه دوم معلوله، این معلول میخواد علت بشه. طبقه دوم معلوله بعد از طبقه اوله و این میخواهد علت بشه و نمیشود تقدم معلول بر علت. حالا فرض کردن شرطه، پس نتیجه این شد طبقات بعدی که معلول طبقه قبلی هستن اینها میخوان شرط بشن و علت بشن. شرط هم که در سلسله علته، پس لازمش این میشود تقدم معلول بر علت. این خلاصه این دلیل پنجم. و اما جوابش از جهات مختلف معلومه. اولا در مسائل اعتباری این علت و معلول این بحثا که شما میگید درست نیست. علت و معلول و تقدم علت و تقدم معلول و فلان و بساط و اینها، اینها مال امور حقیقیه تکوینیه است. اینها را آوردن این بحث ها در امور اعتباریه انشائیه، اینا معنی نداره. انشا تا به انشا منشه، منشی هرچه انشا کرد کرد، انشا که علت و معلول این چیزا درش حاکم نیست. این از قبیل خلط حقایق با اعتباریاته که میگن خلط حقایق با اعتباریات مشکلاتی در فقه و اصول ایجاد کرده. اینا که اون آقا نوشته بود از مرحوم علامه طباطبایی نقل کرده بود که از ایشون سوال کردم که شما گفته این معظم مسائل علم اصول را خلط حقایق و اعتباریات خراب کرده. مرحوم آقای طباطبایی خندیدن فرمودن چه میگی معظم علم اصول؟ همه علم اصول را خلط حقایق و اعتباریات خراب کرده. شما گفتیم اینها، آقای طباطبایی هم فرمودن شوخی کردن، چون داره تبسم کرد و این سخن رو گفت، شوخیه این. البته بعضی از مسائل رو در فقه اصول خلط حقایق اعتباریات خراب کرده، اما نه معظمه نه همش. ما از اولی که امسال فقه خوندیم تا به حال اولین باریست که خلط حقایق و اعتباریات رو هم برخورد میکنیم که یه مسئله رو خراب میکنیم. هست اما کم، انگشت شمار. نه این است که تمام علم اصول شد خلط حقایق اعتباریات. و کسانی که آشنا نیستن به یه علمی دور نشستن میخوان قضاوت هم بکنن درباره اون علم فقه یا علم اصول، این درست نمیشود. بله راهی برخورد میکنیم در فقه و اصول به یه مسائلی که خلط حقایق با اعتباریات خرابش کرده، مثل همین اصطلاح خلط بود دیگه، علت و معلول و تقدم و تأخر و دور و مور. اینا در امور انشائی و اعتباری و اینها نیست، در امور تکوینیه اینها جاری میشه. پس هازا اولا اشکال اولی که متوجه این میشود. و اما اشکال دوم صرف نظر اینا کردیم، آقا ملکیت بحثه، موضوع خانه رو ما کار نداریم، اون که تکوینه خانه است، یه اسکله، این تکوینه. بحث در ملکیت، تقدم، تأخر، ملکیت، شرطیت، اینا انشای ملکیت باد حواس اعتباره، منتها اعتبار نشغولی نیست، اعتباریست که اغلا برش اثر قائله. ولی ملکیت چیه؟ این خانه قبل از آنی که شما مالک بشید و بعد از اینکه مالک شد چه برده کرد؟ امانه که بود، امانه که بود، این انشای زی اثره. اون مومن تعجب میکرد، میگفت یه پسر جوانی میاد تو خانه من برای خواستگاری دخترم، اگر نگاه چپ میکرد بهش چشماشو در میآوردم، حالا آمد یک زوجتو و قبلتوی دو تا کلمه گفتم میگیم بسم الله تحویلش میدیم بره. این چه شو خیال میکنه؟ این امر تکوینی باید عوض بشه، این مرد عوض بشه، این زن عوض بشه. نه، این یه اعتبار عقلایی است که صاحب آثاره. همینه، روی کاغذ یه آتش بس میاد، یه وقت میبینی چه خبر شد، نیامد چه خبر شد. اینا خب امور قراردادهای قرارداد اعتباریه، اما منشأ آثار در خارج زیاد هست، تعجب نداره. به هر صورت خلاصه مسئله این است که اولا که این امور اعتباری است و خلط حقایق به اعتباریات نکنید، مسئله رو قاطی پاتی نکنید، و ثانیا حالا میام طبق روال کار خودتون صحبت میکنم. ما نه در اینجا علت و معلولی قائلیم نه شرطی. کلمه شرط غلطی، حالا فرض کنید حقیقت همش واقعیت تکوین، اینجا شرط نیست، اون بطون آینده شرط نیستن برای بطون سابقه، کما اینکه بطون سابقه هم علت نیستن، همه در عرض همه. واقف وقتی وقف میکنه به تمام بطون در آن واحد تملیک میکنه، بطون آینده از بطون قبل تلقی وقف نمیکنن بلکه از واقف تلقی میکنن. بطون مستقبل از واقف تلقی ملک می کنند نه از بطن قبل. پس بطن اول دوم علت معلول نیستن و شرط و مشروط هم نیستن، همه در عرض هم یه تملیک به همه می کنند. ما می گیم برای این که حکم الهی صحیح باشه همه اینا باید آنن واحدن حاصل بشه. پس این دستگاه علت معلول شما درست کردید و شرط و مشروط درست کردید، یه حرفا نیست، سلم نا که حقایق و به اعتباریات هم خلط بکنید شما. همه اینها معلول علت واحده هستن. واقف علت مالکیت بطن اول و مالکیت بطن دوم و سوم و تا آخر معلول، همه در عرض همه. این که خیال کنی یکی علتی که معلول تقدم ترخواه، این چیزها در کار نیست. خب از این هم گذشتیم، این دلیل چندم بود؟ دلیل پنجم، جواب دومه دلیل پنجم. و اما دلیل ششم توقیست از امام حسن عسکری سلام الله علیه. نه یه روایت دیگری مال حضرت فاطمه سلام الله علیها اینه. روایت وقف نامه حضرت فاطمه سلام الله علیها یادداشتش نکردم. بله سالم باب ده نیست. بله بله باب ده حدیث یک. روایت امام باقر علیه السلام، قال ابو جعفر، حدیث یک باب ده وقت نامه حضرت فاطمه سلام الله علیها است، حالا یا وصیت نامه یا وقت نامه. قال ابو جعفر الا احدثک به وصیت فاطمه علیها السلام؟ قلت بلا. فخرج حقا او صفقا، حضرت یک نامه ای رو، حق همون بالاخره چیز صورت قباله و اینها رو میگفتن، صفت هم ظاهرن همون سخت حق، همون صورت قواله و صورت قرارداد. الان سفته هم که میگن یا سفته، ظاهرا از همین ریشه عربی گرفته شده. فخرج منه کتابا، از اون نامه بیرون آورد. بعید نیست که این چیزی بوده است، اینها رو میذاشتن در یک به اصطلاح قوطیه های اینها میذاشتن، معمول بوده. الان هم هست بعضی از اون وقتنامه های قدیم، برای اینکه خراب نشه تو اون قوطی میذاشتند، و از اون نامه رو بیرون آورد. فقره بسم الله الرحمن الرحیم هادام اوست بهی فاطمه. دقت کنید در تعبیر رو کلمه وصیت دور میزده، اوست بهی فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اوست به حوائطها، حوائط جمع حائط، حائط هم یعنی باغ باغچه. به حوائط هست سبعه، باغهای هفتگانه که در سرزمین های اواف و الاواف و الدلال و البرقه و المبید و الحسنا و الصافیه و مال ام ابراهیم. اوست به چی؟ الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. فان مضى علیون فعل الحسن، علی متولی وقفه یا وصیه، کدامش؟ اونهایی که استدلال میکنن میگن این وقفه، علی علیه السلام هم متولی بوده است. بله، فعل مضى فعل الحسن، فعل مضى علیون فعل الحسن، حسن علیه السلام وصی باشه یا متولی باشه. فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي. تشهد الله على ذلك، خداوند شاهد، این برای اظهار ادبه. بعدش و المقداد ابن الأسود و الزبير ابن العوام، مقداد و زبير و كتب علي ابن ابي طالب، كاتبم علي است. خب، من حدیث دو را هم بخونم. قال الشیخ و الصدوق و روی ان هذه الحوائط کان وقفا، میگن این حوائط وقف بوده از جلوتر. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأخذ منها ما ينفقه على اضیافه و من یمر به. این از اول وقف بوده و وقف بر مهمانها و ابن السبیل و اینها بوده، مال زمان پیغمبر بود. خب این حدیث دوم بذاریم کنار حدیث اول، این اوسط معنیش چی میشه؟ آیا وصیت هست یا وقف؟ ظاهرش وصیت میشه. از این روایت دوم استفاده میشود که پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بعد از خودش متولی این وقت کرده. فاطمه هم وصیت میکند که متولی این موقوفه بله علی علیه السلام و هاکذا و هاکذا باشه. پس خود فاطمه باغهای ملک شخصی نداشته، باغهای موقوفه بوده از عصر پیغمبر که این هم وقف بر مهمان ها بوده. و من یمر علی رسول الله صلی الله علیه و آله، ارباب حوائجی که می آمدن از اینها اداره می شدن، مهمان ها از اینها اداره می شدن. و بعدن هم خواهد این کجا شدت که به بسمان داره، میگن خب این حالا اونهایی که استدلال میکنن میگن این وقف خود فاطمه سلام الله علیه و این وقف منقطعه، چون داره اول علی علیه السلام، بعد حسن، بعد حسین، بعد اکبر اولادی. و این اکبر اولادی ممکن است همون اکبر اولاد دیگه بعد از اون منقطع بشه. از کجا این اولاد تا روز قیامت میموندن؟ از کجا پیشبینی میشد که این نسل تا روز قیامت میموندن؟ این از قبیل وقف اولاد است که احتمال انقراض در اون از جان مسئله وقف بر اولاد بوده از سوی فاطمه سلام الله علیها. و احتمال انقراض اولاد درش بوده. این استدلالیست که کردن به این حدیث که وقف بر اولادیست که یحتمل الانقراض بوده، وقف هم از سوی فاطمه سلام الله علیها بوده، پس وقف منقطع جائز.
نه بر اولادش میگه که این بعد از حسین
بله خیلی خوب، شاید اولاد منقرض میشدن، شاید احتمال که داشت، پس معلوم میشه وقت منقطع جایز. جواب دادن عزیز، جواب دادن که حضرت فاطمه سلام الله علیها میدانسته است که نسلش منقرض نمیشن تا ابد دهر، اینو میدانسته، هم اون علمی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهش رسیده بوده، از حدیث ثقلین هم میدانسته. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، معلوم میشه حدیث ثقلین که از حضرت فاطمه علم غیب رو هیچ صرف نظر، حدیث ثقلین رو که از حضرت فاطمه سلام الله علیها میدانسته، ائمه معصومین من ولدش هستن الی یوم القیامه که میدانسته، و نسلش باقی میماند تا ابد الاباد که میدانسته، بنابراین وقف منقطع نبوده. بنده اگر وقف بر اولاد کردم یحتمل انقطاع، که بعد از پنج نسل منقطع بشن، بچه های آخری عقیم باشن، یحتمل. اما در مورد حضرت فاطمه، خواه من طریق علم الغیب خواه من طریق حدیث ثقلین، هر کدام باشه انقطاعی در آن راه نداشته. حالا اولا، ثانیا این وقف بر اولاد نبوده. حدیث دوم میگه وقف بر جهت بوده، بر مهمانها، بر من یمر علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مساکین و محتاجین و ابناء السبیل بوده، وقف بر اولاد نبوده. اوسط، اوسط غیر از وقفه، اوقفت. پس این که مسلم بگیره این وقف بر اولاد بوده، اینم مسلم نیست. پس اولا وقف بر اولاد نیست، ثانیاً باشه اولاد غیر منقرضی بوده است، پس این رو شاهد بر بحث گرفتن درست نیست. این دلیل ششم هم ها؟ حالا اشکال دلیل پنجم بمانه چون وقت گذشته. اون آقایونی که در فقه در گروه های باقی مونده ترتیب برنامه شون روشن نشده، برای اینکه مشخص بشود تشکیل میارن اون عده بالا زودتری که برنامه رو تکمیل کنه.